ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 9 اردیبهشت ماه 1396 به وقت ایران برابر با 29 آوریل سال 2017 میلادی رو آغاز کرده ایم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در این مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. نخستین مناظره بین شش نامزد ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه انجام شد. پیشتر بحث‌هایی درباره پخش این برنامه به صورت زنده در گرفت که در نهایت این مناظره به صورت زنده و به مدت 3 ساعت پخش شد. درباره این مناظره تلویزیونی در این مجله بیشتر خواهید شنید. در پی شدت گرفتن بحران در شبه جزیره کره، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه جلسه ویژه در این زمینه با حضور وزرای خارجه و نمایندگان 15 کشور عضو این شورا برگزار کرد. آنتونیو گوترش در جریان این جلسه گفت غیاب کانال‌های ارتباطی با کره شمالی خطرناک است و افزود باید از اشتباه محاسبات و سوء تفاهم در این زمینه پرهیز شود. همچنین رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره بحران در شبه جزیره کره گفت خطر یک حمله از سوی کره شمالی علیه ژاپن و کره جنوبی دیست و از شورای امنیت خواست تا پیش از اقدام کره شمالی دست به کار شود. در همین حال در جریان این جلسه وانگ یی وزیر خارجه چین درباره استفاده از نیروی نظامی برای بحران در شبه جزیره کره هشدار داد. نماینده روسیه در شورای امنیت هم استفاده از نیروی نظامی در مقابل کره شمالی را غیر قابل قبول خواند. جف دیویس سخنگوی پنتاگون روز جمعه گفت 2 تن از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان ممکن است در پی اشتباه نیروهای خودی در زمان حمله به اهداف داعش کشته شده باشند. سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفته است ارتش آمریکا در حال تحقیق در این زمینه است تا مشخص شود این 2 سرباز در پی تیراندازی نیروهای افغان یا آمریکایی کشته شدند. این مقام پنتاگون تاکید کرد که به نظر می‌آید این رخداد تصادفی بوده است. هدف حمله روز چهارشنبه در افغانستان عبدالحسیب امیر گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در افغانستان بوده که آمریکا میگوید او احتمالاً در این عملیات کشته شده، اما هنوز نمیتواند این موضوع را تایید کند. به گفته پنتاگون در این عملیات 50 تن از نیروهای ویژه ارتش آمریکا در کنار 40 تن از کماندوهای افغان شرکت داشتند و احتمالاً 35 تن از افراد داعش در این درگیری کشته شدند. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان از تکرار این گونه عملات از خاکیان کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود به نواز شریف مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده و از او خواسته است که عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مرز جاوه دست کم 9 مرزبان کشته شدند، اما حسن روحانی در نامه خود مرزبانان جانباخته را 10 تن ذکر کرده است. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. اما در پاکستان هزاران تن از مخالفان دولت با برگزاری تظاهراتی در اسلام آباد در روز جمعه خواستار استعفای نواز شریف نخست وزیر آن کشور شدند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که دادگاه عالی پاکستان دستور داد درباره اتهامات فساد نخست وزیر تحقیق شود. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان برگزار کننده تظاهرات روز جمعه بود و معترضان وعده برگزاری تجمع‌های بیشتری را تا برکناری نخست وزیر دادند. در افشاگری که به اسناد پاناما معروف شد، نواز شریف و خانواده‌اش متهم شدند که از پاکستان پول‌هایی را به قطر منتقل کرده تا برای خرید املاک در لندن استفاده شود. نواز شریف گفته است در صورت اثبات این اتهامات علیه او یا افراد خانواده‌اش از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. در حالی که حملات داعش علیه مسیحیان قبطی مصر در هفته‌های اخیر افزایش یافته، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفری به قاهره رفت. پاپ در این سفر علاوه بر دیدار با رهبر و اعضای جامعه مسیحیان قبطی، با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد. رهبر کاتولیکای جهان در جریان سخنانی گفت پوپولیسم عوام فریبانه به صلح کمک نمی‌کند. او در حالی از تلاش‌های رئیس جمهوری مصر در محکوم کردن حملات افراط‌گرایان استقبال کرد که در عین حال بر لزوم احترام به احترام بی قید و شرط به حقوق بشر تاکید کرد. حدود 3 هفته پیش بمبگذاری داعش در کلیساهای قبطیان 45 کشته بر جای گذاشت. حملات و بمبگذاری‌های ماه‌های اخیر علیه مسیحیان مصر نیز به کشته شدن ده‌ها تن انجامیده و صدها تن از مسیحیان را از شمال سینا، محل فعالیت گروه حکومت اسلامی، فراری داده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. نخستین مناظره زنده تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر جمعه برگزار شد که در مجله‌های قبلی هم به اون پرداختیم. در این مجله نخست نگاهی خواهیم داشت به از جمله واکنش‌هایی که به این مناظره صورت گرفته است. در گفتگو با 2 تحلیلگر سیاسی به تحلیل این مناظره خواهیم پرداخت. در گزارش سالانه فریدام هاوس یا خانه آزادی راجب آزادی مطبوعات، ایران بار دیگر در قعر جدول قرار گرفته. گزارشی در این باره خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان شروع یک جنگ بزرگ با کره شمالی هشدار داده است. گزارشی در این باره از واشنگتن. برخی گزارش‌ها حاکی است که شرکت روسی سوخو به دلیل فروش پایین هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 با مشکلات جدی مالی روبرو شده و مسئولین روس از ایران انتظار دارند با خرید 100 فروند از این هواپیما به این قضیه کمک کنند. جزئیات بیشتر در همین مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی صدای فردا، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. نخستین مناظره زنده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر جمعه برگزار شد. همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، تا نگاهی داشته باشیم به این مناظره. خانم امیرشاهی، اولین مناظره نامزدهای انتخابات چند ساعتی است که برگزار شده، در این برنامه 3 ساعته چه گذشت؟
درسته، این مناظره خب تا حدی ترکیب‌های سیاسی رو مشخص‌تر کرد. از یک طرف آقای قالیباف از زیر سایه آقای روحانی و آقای رئیسی خارج شد، ولی از اون طرف موقعیت آقای روحانی زیر سایه آقای جهانگیری قرار گرفت به دلیل اون تصویری که آقای جهانگیری در این مناظره از خودش نشون داد. کاندیداهای رقیب آقای روحانی رئیس جمهور وقت تلاش کردند که مسائلی که وجود داره در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی رو مسئول اون رو دولت وقت بدونن. از اون طرف خب تیم آقای روحانی و جهانگیری هم دفاع کردن از اونچه که مطرح شده. یکی از مسائل جالب توجه مناظره امروز نقشی بود که آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی ایفا کرد که ایشون هم در قامت کاندیدا ظاهر شدن و به دلیل اون آماری که ارائه کردن، جزئیاتی که داشتن، خیلی قابل توجه بودن. ولی در یک بخش دیگری هم با آقای قالیباف شهردار تهران مجادلات کلامی و سیاسی داشتن که اگه موافق باشین یه بخش اون رو بشنویم.
بله. یه جریانی به نام جریان اصلاح طلب، شما از همه حقوق محرومشون کردین، میگین یه کاندیدام نداشته باشه بیا تو مناظرات حرف جریان اصلاح طلب بزنه. من امیدوارم به عنوان نماینده جریان اصلاح طلب از تمام فرصت‌ها استفاده بکنم بگم بعضیا چه کردن با یه جریان ریشه دار این انقلاب. من میخوام اونا رو بگم و میخوام بگم که دولت 11 در چه شرایطی تشکیل شد، چرا یه عده‌ای میخوان خودشون تمام اون مسئول اون شرایط بودن حالت عوض بکنن بیان با یه جست جدیدن به صحنه. با کشور چه کرد دولت 9 و 10؟ با سرمایه‌های انسانی کشور چه کرد؟ با آقای هاشمی رفسنجانی چه کرد؟ با آقای ناطق نوری چه کرد؟ بالاخره اون فضای سیاسیش جریانا رو همه رو خونه‌نشین کردن، به همه ضربه زدن، رو در رو هم قرار دادن. در فضای اقتصادی 700 میلیارد دلار درآمد کشور گرفتن، خرج کردن، جز بیکاری چیزی برای کشور به یادگار گذاشتن. در اشتغال من خدمت شما عرض بکنم، حالا مطلبی که آقای روحانی حتما خودشون اشاره میکنن، راجع به گردشگری ایشون فرموده بودن که با افزایش گردشگری شغل ایجاد میشه. این کشور بهترین زمینه برای گردشگری وجود داره. چه کسانی به سفارت عربستان حمله کردن؟ چه کسانی باعث شدن 700 هزار شیعه‌ای که می اومد زندگی مردم مشهد میچرخید، زندگی مردم میچرخید، کار ایجاد میشد، اینه به همیش زدن. دولت این کار کرد؟ بله آقای قالیباف، ما نمیتوانیم به سفارت حمله بکنیم، ما نمیتوانیم زندگی مردم به خاطر منافع خودمون دچار آسیب بکنیم. چه کسانی به سفارت حمله کردن؟ اونا امروز در ستادهای کدوم کاندیدا دارن فعالیت میکنن؟ کدوم کاندیدا اونا رو حمایت میکردن، پول بهشون میدادن و اونا رو شکل میدادن؟
بخش آخری که در مورد کسی که در ستادها فعالیت میکنه و نقش داشته در حمله به سفارت عربستان، حسین کرد میهن هستش که گفته شده یکی از اصلی ترین سازمان دهندگان حمله به سفارت عربستان بوده. ایشون در انتخابات دور پیش در ستاد آقا قالیباف در کرج بودن. بخش دیگه که باز هم محل مجادله سیاسی طرفین بود، جایی بود که آقای قالیباف در مورد محیط زیست صحبت میکردن، ریزگردها رو به ریزمرگها تعبیر کردن و گفتن که هوا رو با بی تدبیری از مردم ما گرفتیم و به نوعی مسئول آنچه که در حوزه محیط زیست محل اشکال هست رو دولت دونستن. صحبتهایشون با واکنش آقای روحانی روبرو شد.
12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونای مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم این زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش؟ کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنه؟
و آقای قالیباف گفتن که ما هوا رو نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا رو از مردم گرفته؟ شما برج 33 طبقه رو به همون آدمی که اموال مردم رو غارت کرد و 3.8 میلیارد دلار پول مردم خورد، مگر به اون مجوز ندادی؟
روز افتخار شهرداری تهران در محیط زیست اینه که از زباله برق تولید میکنه. یه بار از اتاقاتو بیاریم بیرون بریم ببینید، امروز ما بقیش داره کمپوست میشه و استفاده میشه در کشاورزی. ببینید آلودگی هوا مهم بود، قانون رو اجرا نکردید، پول حمل نقل عمومی رو نه به تهران به هیچ شهری ندادید.
یکی از مباحثی که محل اختلاف بین آقای قالیباف و آقای روحانی بود مربوط به اشتغال و آمار مربوط به ایجاد شغل بود. چه بحثی بین کاندیداها در این مورد درگیر؟
این بحثی بود که تا بعد از مناظره ها هم ادامه پیدا کرده و اعضای ستاد هر دو طرف هم اعتراضاتی کردن. اول بشنویم که این مجادله از کجا آغاز شد.
خب جناب عالی، در آغاز دوره به مردم عزیزمون قول دادید که 4 میلیون شغل رو ایجاد کنه، همون ابتدای مذاکرات. حالا من صحبت رو عرض میکنم.
ببخشید آقای قالیباف، ببینید یه سایت گمنامی یه حرفی میزنه، بعد یه سایت معروفی نقل میکنه، بعد یه روزنامه نقل میکنه. جناب عالی میخوای از اون روزنامه نقل کنی؟ من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای به مردم قول 4 میلیون شغل ندادم، این دروغ محضه.
حالا ما به هر حال حتما از آدرس سایت خودتون میگیم، شما اجازه بدید، شما که از آزادی گفتید حداقل اجازه بدید من نظرم خدمت شما بدم.
درست نیست، حالا میخواید ادامه بدید؟
تحمل داشته باشین، 1-2 دقیقه اتفاقی نمیفته.
این بحث ادامه داشت. در قسمت انتهای مناظره که بخش جمع‌بندی بود، آقای قالیباف اونجا آمدن یک پرینتی از وبسایت ریاست جمهوری ارائه کردن و گفتن که این عین صحبت‌هایی هست که شما گفتید و وعده دادین که 4 میلیون شغل ایجاد کنید. آقای روحانی هم جواب دادن که من یه همچین چیزی نگفتم، گفته بودم اگر 10 میلیون گردشگر داشته باشیم اون وقت 4 میلیون شغل ایجاد میشه. ایشون همطور با اینکه پایان برنامه بود و وقت تموم شده بود ظاهرا، ولی گفتن که به من تهمت‌های زده شده، میخوام دفاع بکنم، از جمله اینکه من هیچ وقت نگفتم که یه برنامه 100 روزه داشتم که اومدم اعلام کنم و همینطور جایزه هم به آقای زنجانی اگر داده شده من اصلا نمیدونستم، اون یه جمع صادر کننده هایی بودن که منو دعوت کردن. بعد از مناظره آقای قالیباف اعتراض کردن که وقت بهشون کم داده شده، به جاش به آقای روحانی وقت بیشتری داده شده و خواستن که صدا سیما جبران بکنه. مشاور سیاسی آقای قالیباف هم گفتن که صدا سیما ملاحظه رئیس جمهور بودن روحانی رو کرده. از اون طرف هم سخنگوی ستاد آقای روحانی معترض شدن، گفتن که کسی که بهش تهمت زده میشه باید این حق براش قائل بشه که نامزد دیگه بتونه از خودش دفاع کنه. حالا کمیسیون تبلیغات نظارت بر تبلیغات صدا سیما اعلام کرده که کاندیداها میتونن اعتراضشون رو 24 ساعت وقت دارن که مکتوب ارائه بدن تا رسیدگی بشه.
و واکنش ها به برگزاری های نخستین مناظره چه بوده؟
واکنش ها که خیلی خیلی زیاد بوده در شبکه های مجازی، در بین فعالان سیاسی. از جمله آقای مرعشی تحلیل ارائه کرده و گفته که این مناظره ها سه بسته فکری رو نشون داد. اول این رئیسی و قالیباف که به هم نزدیک هستن، دوم تکنوکراسی بی حاشیه‌ای که آقای هاشمی طوا و میر سلیم اون رو نمایندگی کردن، و سوم هم آقای روحانی و جهانگیریه. ایشون گفته که جهان جهانگیری نماینده خاتمی در صحنه هستش و اینکه نمیخواد رئیس جمهور شه اما نماینده جبهه‌ای هستش که رئیس جمهور تعیین میکنه. سازمان بنادر کشور بیانیه داده، صحبت‌های آقای قالیباف رو تکذیب کرده که گفته 20 میلیون دلار کالای قاچاق از بنادر وارد کشور میشه. آقای الیاس نادران در توییتش نوشته بود که ایشون از همراهان ستاد آقای رئیسی بودن در صدا سیما، نوشتن که امروز به جهانگیری گفتم حیف شخصیتی با توانایی شما نامزد پوششی یک نفر دیگه باشه، باید در صحنه بمانه. این چیزی هستش که رسانه‌های اصولگرا هم دارن روش مانور میدن و خبرهای در این رابطه دارن همینطور پیش میبرن. همینطور این که عطاالله مهاجرانی در توییت نوشته بود که آقای رئیسی از اونچه که فکر می‌کردم بهتر بود، ولی آقای قالیباف بدتر از اون چیزی بود که فکر میکردم. و این واکنش ها کماکان ادامه داره در فضای مجازی و در وبسایت ها.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ. و اما پیشتر در مجله شامگاهی گفتگویی داشتم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، راجع به محتوای مناظره روز جمعه شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران. در این میزگرد ابتدا از مرتضی کاظمیان پرسیدم که در این مناظره به چه شکل میشه از نظر سیاسی نامزدها رو دسته‌بندی کرد و کدام نامزد با نامزد دیگر احتمالاً همپوشانی داشت. مرتضی کاظمیان:
خب همچنان که قابل پیشبینی بود، کاملا دو طیف متمایز در مناظره قابل ردیابی بود. یعنی یک سو آقای روحانی و آقای جهانگیری که خب معاون اول آقای روحانی است و طبیعتا با سوگیری ها و سیاست های کلی ایشون همراه این دو نفر ایستاده بودند، و طرف مقابل به شکل محسوسی در درجه اول آقای قالیباف که کاملا مشخصه که ایشون هدف اصلی حملاتش رو دولت روحانی قرار داده و یک پروژه هم سلبی و هم ایجابی تعریف کرده برای خودش، و در کنار ایشون خب در مرتبه بعد آقای رئیسی که کاملا در جایگاه نقد دولت ایستاده بود، با این تاکید که رویکردها و اساس گفتمان آقای رئیسی تقریبا مشابه آقای احمدی نژاد و با واجد همپوشانی خیلی زیاد با آقای قالیباف است، اما با ادبیات کاملا متفاوت. یعنی کاملا مشخصه که آقای رئیسی داره خویشتنداری میکنه در مقام انتقاد از دولت، نمیخواد ادبیات تند و گزنده و واجد طعن و کنایه در پیش بگیره و نمیخواد خیلی توند و با هیجان صحبت کنه، و به نظر میرسه که در یک تقسیم وظیفه کاملا این بخش از کار رو واگذار کرده به آقای قالیباف. آقای هاشمی طوا و آقای میر سلیم هم به تعبیری در این میانه ایستادن. تا حدود زیادی آقای هاشمی طوا بخشی از نقدهای آقای قالیباف یا آقای رئیسی رو داره پاسخ میده و تقریبا با نقد خفیفی نسبت به دولت وارد مناظره شده، و آقای میر سلیم هم از جایگاه اصولگرایان سنتی و محافظه‌کارانی که به هر حوزه گفتمانی متفاوتی دارن تقریبا یه نقدی متوجه همه نامزدها میکنه. و من فکر میکنم که قطعا ستاره ولی مناظره امروز آقای جهانگیری بوده، و دو چهره برجسته مناظره امروز آقای جهانگیری و آقای قالیباف، و تقریبا مناظره تحت شعاع چالش جدی این دو نفر قرار گرفته که چنان که گفتم دور از انتظار نبود و قابل پیش بینی بود، ولی این حد از تندی و گزندگی در صحبت‌های آقای قالیباف و این حد از جسارت و صراحت در کلام آقای جهانگیری شاید یک مقداری غیر مترقبه بود.
آقای حقیقت نجات، قرار بود در این مناظره موضوعات فرهنگی و به خصوص اجتماعی باشه، ولی سیاسی و اقتصادی هم شد. به نظر شما بحث کمی منحرف نشد از مسائل اجتماعی؟
عمده ای از اون مسائلی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی و به خصوص سوالهایی که بود رو، یا حتی سوالهایی که کاندیداها از همدیگر پرسیدن، این افراد پاسخ ندادن به خاطر اون تقابل سیاسی که یک بخشش رو مهمانان قبلی هم تشریح کردن وجود داشت. تا یک حدودی هم پیش بینی میشد که فضای مناظره ها سیاست زده بشه، ولی واقعیتش، حالا آقای کاظمیان گفتن که یک اندازه قابل پیش بینی بود، من می‌خواستم بگم که این تا یک حدودی برخلاف پیش بینی ها بود. اون روی کرد تهاجمی آقای قالیباف رو ما دیده بودیم و انتظار می‌رفت که آقای روحانی تا حدودی مقابل این بیسته، ولی آقای جهانگیری یک جوری مسیر بازی رو عوض کرد و اون روی کرد تهاجمی آقای جهانگیری هم به یک نوعی باعث شد که بحث سیاسی بشه. به خصوص به یک پس کنید که شما وقتی از بحث گردشگری به بحث حمله به سفارت عربستان اشاره می‌کنید که دیگه بحث کاملا سیاسی میشه. به خاطر این شاید باشه که دست دولت آقای روحانی در زمینه سیاسی پرتر هستش برای حمله کردن به اصولگراهایی مثل آقای قالیباف که نه میتونن از کارنامه دولت احمدی نژاد دفاع بکنن و نه در مورد سیاست‌های کلان دفاع قابل توجهی دارن و شاید هم اگر که بخوان دفاع بکنن خودشون از چاله به چاه بیفتن. این یک خورده اجتناب ناپذیر بود ولی از حد پیشبینی‌ها فراتر رفت.
آقای کاظمیان، شما توان آقای روحانی رو در این مناظره چگونه دیدید؟
من فکر می‌کنم که انتظاری که از آقای روحانی میرفت به عنوان رئیس جمهور خیلی بیش از این چیزی بود که ایشون عرضه کرد امروز، یعنی یا به حال به تعبیری 0 تا 100 و سرعت شتابگیری و پاسخدهی آقای روحانی به هر علت و دلیلی امروز تغییر پیدا کرده بود، یا اساسا ایشون همچنان هنوز درک نکرده بود که یک زمان محدودی رو به طور مساوی مانند دیگر نامزدها در اختیار داره و اینجا قرار نیست که از موضع رئیس جمهور یک وقت بیشتری بهشون داده بشه. به نظر میرسه که زمانی رو که در اختیار داشت آقای روحانی چنان که باید استفاده نکرد و از اون فرصتی که داشت شاید میتونست خیلی بهتر برای تبیین سیاست‌ها و پروژه‌های دولت خودش برای 4 سال بعد استفاده کنه. به نظر میرسه بیشتر آقای روحانی متوقف شد در تمجید و توصیف وضعیت فعلی جامعه یا کارنامه دولت خودش، که خب طبیعتاً شهروندان یک ارزیابی عمومی از این دارن و بعید بود از آقای روحانی که تبلیغ نکنه پروژه‌ها و برنامه‌های خودش رو. و من فکر می‌کنم که اگر آقای جهانگیری امروز حضور نداشت در مناظره، شاید یک بازنده مهمی محسوب میشد آقای روحانی و تقریبا میشه گفت در برابر حملات یا انتقادها و نقدهای دیگر نامزدها چندان کارنامه و دستپوری رو از خودش به جای نمیذاشت.
آقای حقیقت نژاد، در همین زمینه شما تاکتیک انتخاباتی دولت رو در این مناظره چگونه دیدید و چقدر موفق بودن؟
بله، آقای کاظمیان دوستی اشاره کردن، من هم تعجب میکنم آقای روحانی به نوعی در دام این دفاع از وضعیت موجود گرفتار شده. بالاخره با یک نکته توجه بکنیم، اون ضربه هایی که آقای جهانگیری و حتی خود آقای روحانی هم تا حدودی به آقای قالیباف میزنن، اینا ضربه های سیاسیه، یعنی به یک مسائلی اشاره میکنن که افکار عمومی ممکنه که نیاز داشته باشه که بره دربارش تحقیق بکنه، ریشه این ماجرا در بیاره که مثلا حمله به سفارت عربستان کی متهمش بوده، این چه نسبتی به با آقای قالیباف داشته و چه رابطه‌ای داشته و آیا این حرف آقای جهانگیری درست بوده یا نبوده. ولی وقتی که آقای قالیباف در مورد بد بودن وضعیت مردم یا بیکاری گسترده یا برخی از مشکلات حرف میزنه، اینا رو افکاری که کمتر با رسانه‌ها، با توییتر یا با شبکه‌های اجتماعی سر کار دارن، اینا رو ممکنه بهتر درک بکنن. به همین جهت این یک موضوع خطرناکی میتونه باشه و آقای روحانی رو تهدید بکنه اگر که بیش از این بخواد روی وضعیت موجودش تاکید بکنه. ولی در مجموع کارکرد تیم دو نفرشون خیلی خوب بود، به خاطر اینکه آقای جهانگیری 2 تا خصوصیت داشت که اون 2 تا خصوصیت بهش امکان مانور قوی میداد. یکی این که بالاخره همونجور که بارها هم در مناظره آقای قالیباف تاکید کرد، به عنوان یک کاندیدای حامی اومده بود و انگار به اون معنا دغدغه رئیس جمهور شدن رو نداشت و به عنوان یک منتقد خیلی جدی داشت در برنامه صحبت میکرد و دستش باز بود. یک بخشیش هم که خودشون اشاره کردن، گفتن به عنوان نماینده جبهه اصلاحات هستن، همین وجهه اصلاح طلب داشتن به طور معمول در ادبیات سیاسی ایران به فرد یک قدرت مانور میده که با جسارت بیشتری در باره موضوعات صحبت بکنه و این هم انتظار میره وقتی یک نفر میگه که من اصلاح طلب هستم، انتظار میره که اون در ادبیات، در انتقادها و در سیاستهایی که اتخاذ میکنه توقع مخاطبان رو برآورده بکنه. آقای جهانگیری این توقع رو برآورده کرد به عنوان یک چهره اصلاح طلب و برآورده شدن این توقع کمک بسیار مهمی بود به تیم آقای روحانی. میدونیم که این مناظره ها خیلی نقش مهمی دارن در انگیزه بخشیدن به کمپین های انتخاباتی در فضای مجازی و مانند یک پمپاژ هستش که روحیه میتونه تزریق بکنه در بین طرفداران. این جدالی که آقای جهانگیری شکل داد با آقای قالیباف و بارها حملات تندی کرد و انتقادات خیلی روک و صریحی کرد که بعدش هم خیلی روشن وارد بود این انتقادات به آقای قالیباف، در انگیزه بخشی به تیم انتخاباتی آقای روحانی خیلی مؤثر بود و اون کندی آقای روحانی رو جبران کرد. به همین جهت میشه گفتش که بعد از این مناظره ستاد انتخاباتی آقای روحانی به لطف آقای جهانگیری میتونه که با یک قدرت خیلی بیشتری به کارش ادامه بده.
بنابراین شما کدوم نامزدها رو در این مناظره موفق تر دیدید، آقای جهانگیری و روحانی؟
من آقای جهانگیری و آقای قالیباف رو موفق تر دیدم به خاطر اینکه اون تمرکزی که آقای قالیباف هم داره در حرف زدن با مردم و در اشاره کردن به مشکلاتی که یک بخش مهمی از جامعه باهاش درگیر هستش، این هم نقطه مثبتی هستش از نظر رویکرد یک کاندیدا. و آقای قالیباف خودش امروز تونست خودش رو از سایه آقای رئیسی به طور کامل خارج بکنه و به عنوان یک قطب اصلی مقابل طیف آقای روحانی و آقای جهانگیری قرار بگیره. بالاخره اونجا هم باید یک انتخابی دست بزنن و حتی اگر فرض کنیم در یک وضعیتی انتخابات به دور دوم هم بره، باید یک شخصیت مقتدر و مقابل جویانه رو مقابل کاندیدای دیگه ترسیم بکنه. این شخصیت سیاسی و کاندیدا شدن به طور جدی رو آقای قالیباف تونست از خودش نشون بده. در مقابل آقای جهانگیری بازنده بود ولی در مجموع نسبت به سایر کاندیداها خوب بود.
آقای کاظمیان، شما قبلا مختصرا اشاره کردید، شما کدوم نامزدها رو در این مناظره موفق تر دیدید و چرا؟
همونطور که اشاره کردم، به هر حال با اطمینان میشه گفت که ستاره مناظره امروز تا حالا دست کم که ادامه داره برنامه آقای جهانگیری بوده، یعنی فراتر از انتظار ظاهر شده، به خصوص که قابل پیش بینی بود که آقای قالیباف با یک گفتمان هم سلبی هم ایجابی وارد برنامه خواهد شد. هم پروژه نفی و نقد دولت رو در پیش داره و هم طبیعتاً راهکارهای خودش رو، و البته به خصوص که آقای قالیباف طبیعتاً یک انرژی متفاوت با دیگر نامزدها از خودش بروز میده، چه به جهت سنی چه به جهت مجموعه روحیات و منشی که داره، و این طبیعتاً میتونه در بخشی از طبقه متوسط شهری به ویژه جوانانی که جویای کار هستن و حتی لایه‌های نابرخوردار واجد جذابیت باشه. به این معنا خب آقای جهانگیری و آقای قالیباف دو نامزدی بودن که امروز متمایز بودن از دیگر نامزدها. طبیعی است که آقای روحانی حامیان خودش رو داره در بدنه اجتماعی و آقای رئیسی هم همینطور، اما به نظر میرسه در چالش میان جهانگیری و قالیباف مجموع موازی که اتخاذ کرده آقای قالیباف به گمان من منجر به ریزش بخشی از آرای آقای رئیسی هم شد، علاوه بر اینکه طبیعتاً داره یارگیری میکنه از طبقه متوسط شهری و مجموع ادبیات و صحبت‌ها و موازی که اتخاذ کرد و بروز داد از خودش آقای جهانگیری، خب میتونه در نهایت منتهی بشه به جان گرفتن ستاد آقای روحانی، همونطور که آقای حقیقت نژاد هم اشاره کردن.
گفتگوی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، درباره نخستین مناظره شش نامزد ریاست جمهوری ایران. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه.
خواستم بگم جریان مناظره انتخابات شش نامزد ریاست جمهوری تا الان چه صورت گرفته. آقای روحانی و جهانگیری برنده این مناظره هستند، هرچند که آقای میرسلیم و رئیسی میانه و نرمتر برخورد کردن، اما آقای قالیباف افراطی و زیادروی زیادی کردند و متوسط به دروغ شدند.
ببینید، من مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری رو گوش کردم، خواستم یه نکته ای رو بگم. الان این نظام به کاندیداهای خودش اجازه نمیده که بخوان نظر بدن، یعنی یکی میخواد حرف بزنه، اون یکی به جوش میاد، یه دفعه میاد وسط حرفش و سانسور خیلی زیادی وجود داره. حتی تو این برنامه‌های زنده مناظره رو اومدن خیلی خشکش کردن، حساسیت رو مناظره زیاده. نظامی که سانسور میکنه، نظامی که به کاندیداهای خودش اجازه نمیده که حرف بزنن، مشروعیت نداره و به نظر من اصلا تو این انتخابات نباید شرکت کرد و اگرم شرکت میکنن باید خیلی دقت بکنن که به کی رأی بدن.
انتخابات همش سیرک و تئاتر. اصلا اینا رأی جمهور بشن یا این کاندیدا اصلا کاره ای نیست. اینا همه به قول آقای خاتمی تدارکاتی هن. همه کارمون آقای خامنه‌ای و بهت رهبری هن.
نزدیک انتخاباته. باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید. کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
ساعت 30:55 بعد از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فریدام هاوس یا خانه آزادی در گزارش سالانه‌اش آزادی مطبوعات در جهان رو در سال 2016 تنزل یافته به پایین ترین نقطه خودش در 13 سال گذشته ارزیابی کرده. در گزارش امسال خانه آزادی وزیت آزادی رسانه ها در ایران همچنان غیر آزاد و در قعر جدول شناسایی شده. بیشتر بشنوید در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش فریدام هاوس خانه آزادی میزان آزادی رسانه‌ها در 199 کشور و منطقه را ارزیابی و وقایع و تحولات هر سال را تجزیه و تحلیل می‌کند. در این ارزیابی سالانه وضعیت آزادی روزنامه‌نگاران، مطبوعات و رسانه‌ها در هر کشور و منطقه نمره‌ای از 0 برای آزادترین تا 100 برای کمترین آزادی می‌گیرد که مبنای شناسایی وضعیت آزاد، بعضاً آزاد یا غیر آزاد رسانه‌ها در یک کشور شناخته می‌گردد. در گزارش امسال خانه آزادی تنها 13% جمعیت سیاره زمین بهره‌مند از مطبوعاتی آزاد، 42% برخوردار از مطبوعاتی بعضاً آزاد، در حالی که 45% مردمان کره خاکی در فضای بسته و غیر آزاد مطبوعاتی برآورد شدند. گزارش فریدام هاوس هاکیست در نظام‌های آزاد سیاستمداران اقدامات جهت شکل‌دهی پوشش خبری را آغاز یا تشدید کردند. در محیط‌های بیشتر اقتدارگرا چون ترکیه، اتیوپی و ونزوئلا مقامات از ناآرامی‌های سیاسی یا اجتماعی به عنوان مقدمه‌ای جهت تشدید سرکوب رسانه‌های مستقل یا همسو با اپوزیسیون استفاده کردند و در آفریقای شبه صحرایی، خاورمیانه و آسیا مقامات قوانین محدود کننده در عرصه اینترنت را وسعت دادند یا به سادگی خدمات مخابراتی را در لحظات حساس چون پیش از انتخابات یا در جریان اعتراضات تعطیل کردند. یک تحلیلگر فریدام هاوس، الن آغکیان، روز پنج شنبه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
وقتی رهبران سیاسی در ایالات متحده به رسانه ها نهیب می زنند، همتایانشان در خارج را تشویق به همین کار می کنند.
در گزارش فریدام هاوس، وضعیت آزادی رسانه ها در 66 کشور و منطقه غیر آزاد شناسایی شده، از جمله در ایران که با نمره 90 در بین 10 کشور انتهای جدول در جمع بدترین بدترین ها قرار گرفته است. تحلیلگر فریدام هاوس الن آغکیان در این باره به رادیو فردا می گوید:
in freedom of the press in our survey, it remains one of the 10 worst countries.
ایران و آزادی مطبوعات در بررسی ما همچنان یکی از بدترین 10 کشور برای مطبوعات آزاد است و به رغم انتشار نشریات و سایت‌ها، مشکلات روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی مستقل در ایران بسیارند. از سانسور توسط نظام تا بازداشت اجباری و حبس طولانی مدت روزنامه‌نگاران تا بسیاری موضوعات ممنوعه که وجود دارند. چه انتقاد از رهبر معظم باشد یا مسائل حساس سیاسی دیگر، تا آزار و اذیت، منع روزنامه نگاران خارجی، بستن شبکه های اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات، اصولاً در هر حوزه از حقوقی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیست، تداوم موانع عمده معمولاً حکومتی در مقابل توانایی روزنامه نگاران برای ارائه گزارش آزاد و مستقل و بدون محدودیت وجود دارد.
To provide free and independent reporting without constraint.
در گزارش سالانه خانه آزادی، خاورمیانه و آفریقای شمالی جلوتر از اوراسیا همچنان بدترین مناطق جهان از نظر آزادی مطبوعات ارزیابی و نوشته شده است. در سال 2016 روزنامه‌نگاران و نهادهای رسانه‌ای در الجزایر، بحرین، ایران، مراکش و امارات متحده عربی مورد آزار و اذیت، تهدید و حمله واقع شدند، به ویژه در ارتباط با پوشش انتقادی از مقامات دولتی. فریدام هاوس، خانه آزادی، گروه غیر دولتی ناظر بر آزادی در جهان که مرکزش در آمریکاست، در گزارش سال 2017 خود با عنوان افق تیره آزادی مطبوعات که روز جمعه انتشار یافته، کاهش آزادی رسانه‌ها در جهان را ناشی از تشدید سرکوب رسانه‌های مستقل در نظام‌های استبدادی و تهدید بی‌سابقه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در نظام‌های آزاد و دموکراسی‌های عمده برشمرده است.
گزارش سالانه مؤسسه فریدام هاوس درباره آزادی رسانه‌ها، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به واشنگتن میریم و مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان شروع یک جنگ بزرگ با کره شمالی هشدار داده است. نخست وزیر ژاپن هم نسبت به وخامت نظم جهانی، خطرهای ناشی از اقدامات کره شمالی و بی‌نظمی در دریای خاوری و آب‌های دریای جنوبی چین اخطار کرده است. در همین حال وزیر خارجه چین گفت که فوری‌ترین هدف باید بر توقف برنامه اتمی و موشکی کره شمالی متمرکز بشه. بیشتر بشنوین در این باره از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
جدیترین هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان بروز یک جنگ بزرگ با کره شمالی سایر خبرهای مهم سیاسی را در واشنگتن تحت شعاع قرار داده و دولت‌های خاور دور نیز نسبت به آنچه در شبه جزیره کره می‌گذرد ابراز نگرانی کردند. آقای ترامپ گفته است که امکان یک درگیری بسیار بسیار بزرگ با کره شمالی وجود دارد.
There's a chance that we could end up having a major, major conflict with North Korea. Absolutely.
در پی هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده، دولت‌های خاور دور مانند چین و ژاپن نسبت به اوضاع شبه جزیره کره ابراز نگرانی کردند و دبیر کل سازمان ملل متحد به نوبه خود بامداد آدینه نسبت به اشتباه محاسبه ناشی از اوج گرفتن فعالیت‌های اتمی و موشکی کره شمالی عمیقاً ابراز نگرانی کرد. در پایتخت چین روز جمعه سخنگوی دولت تاکید کرد که این کشور مایل است با همکاری ایالات متحده به حل پایدار مسئله اتمی در شبه جزیره کره ادامه دهد. و در واشنگتن ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده و چین را با اهمیت فراوان تلقی کرد.
There is significant communication going on weekly between ourselves and our counterparts in China.
آقای تیلرسون در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت که هر هفته ارتباط‌های قابل توجهی بین مقام‌های آمریکا و چین صورت می‌گیرد و دولت چین نیز به نوبه خود با کره شمالی در تماس است.
است. به گفته آقای تیلرسون، پکن از پیونگیانگ خواسته است که از آزمایش‌های اتمی بیشتر خودداری ورزد. در غیر این صورت چین اقدامات یک جانبه خود را به اجرا خواهد گذاشت. وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز امیدواری به ادامه همکاری با چین افزود که آنها عامل مهمی در واداشتن کره شمالی به مذاکرات آینده به شمار می‌آیند. پیش از ظهر آدینه، ایالات متحده آمریکا نیز بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل خواستار اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه کره شمالی شد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا که شخصاً در نشست ویژه شورای امنیت حضور یافته بود، به بروز فاجعه در شبه جزیره کره هشدار داد و از چین خواست تا اقدامات شدیدتری را علیه پیونگیانگ به اجرا بگذارد. ولی اسوشیتد پرس میگوید که ونگ یی، وزیر خارجه چین، گفته است که راه حل تنها به اقدامات چین منوط نمی‌شود و لازمه آن گفتگوهای جدی با کره شمالی است که برای مدتی طولانی متوقف شده است. در واشنگتن این اظهار نظر اسوشیتد پرس در محافل مطبوعاتی تکرار و تاکید می‌شود که وزیر خارجه آمریکا در مورد کره شمالی دو هدف را در آن واحد دنبال می‌کند: تشدید تحریم‌های جهانی علیه کره شمالی و تقویت عزم جهانی برای خلع سلاح اتمی کره شمالی.
گزارشی بود از نادر صدیقی. از آمریکا به روسیه میریم. گزارش ها حاکی است که شرکت روسیه سوخوی به دلیل فروش پایین هواپیماهای مسافربری سوپرجت 100 با مشکلات جدی مالی روبرو شده. مسئولین روس از ایران انتظار دارند با خرید 100 فروند از این هواپیما زمینه افزایش قابل توجه مبادلات بازرگانی بین دو کشور را فراهم کنند. گزارشی بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
بنابرای گزارش جدید عمل کرده شرکت هواپیماهای مسافربری سوخو، این شرکت در سال گذشته میلادی 22 فروند سوپرجت 100 تولید کرد و 28 فروند فروخت که موجب افزایش 40% درآمد این شرکت نسبت به سال پیشین شد. در این حال زیان خالص دوره مذکور با افزایش 36% به 32 میلیارد روبل یا بیش از نیم میلیارد دلار رسید. به گزارش شرکت حسابرسی ارنست اند یانگ، فروش پایین سوپرجت 100 بر برنامه ریزی های دراز مدت شرکت سوخو تأثیر منفی گذاشته. اما این شرکت در صدد است از طریق بهبود خدمات پس از فروش در سالهای آتی فروش و به ویژه صادرات سوپرجت 100 را افزایش دهد. باریس ربا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید که بدون افزایش صادرات شرکت سوخو با چالش روبرو خواهد شد.
در بعد فروپاشی اتحاد شوروی، صنعت هواپیماسازی روسیه هیچ طرح جدیدی در دست نداشت و به غیر از سوپرجت 100 و اخیراً می 21 هیچ هواپیمای جدیدی در روسیه تولید نشده و حتی هواپیماهای همچون توپولوف 200 یا ایلوشین 96 و 114 که دولت به عنوان هواپیماهای جدید معرفی می‌کند و می‌دانم پیشنهاد فروش آنها به ایران نیز مطرح شده، دارای فناوری دهه 70، 80 و در نهایت 90 میلادی است. سوپرجت 100 روسی نیست، بلکه ترکیب فناوری شرق و غرب است و آزمایش‌های نچندان موفق و زمینگیر شدن این هواپیما به دلیل خستگی آهن دومش تأثیر بسیار بدی بر فروش آن داشته. به گونه ای که شرکت سوخو از یک سو با کمبود مشتری روبروست و از سوی دیگر چنانچه مشتری نداشته باشد و بیش از این متحمل زیان شود، از کیفیت سوپرجت 100 باز هم کاسته خواهد شد. فعلا می‌بینیم این شرکت به کمک دولت می‌کوشند امتیازهای سیاسی را با فروش سوپرجت 100 معاوضه کنند. اما هرچند هر تاجر علاقمند است بدون رقیب در بازار فعالیت داشته باشد، این راه به جایی نمی‌رسد.
سوخو سوپرجت 100 یک هواپیمای مسافربری منطقه‌ای دارای 75 تا 95 صندلی و اولین هواپیما در رده خود است که با سیستم ناوبری فلای بای وایر به کمک سامانه الکترونیکی و کمترین میزان فشار بر خلبان هدایت می شود. مذاکرات فروش این هواپیما با ایران در آذر ماه گذشته به امضای تفاهم نامه انجامید و دو پرواز نمایشی نیز در آسمان ایران انجام شد. متعقباً مقصود اسعدی سمانی رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ایران اعلام کرد مقرر شد که در ابتدا سوپرجت 100 به صورت اجاره‌ای وارد نوگان هوایی کشور شود و اگر شرایط آب و هوایی و سایر عوامل اجازه دهد متعقباً این هواپیما خریداری خواهد شد. اما مقامات روس همواره از اهداف متفاوتی در رابطه با فروش سوپرجت 100 به ایران خبر دادند. الکساندر نووک رئیس روسی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران در سخنرانی اخیر خود در سنای روسیه گفت:
"یش большое желание у иранцев приобрести у нас порядка 100 самолётов сухой суперджет.
ایرانی‌ها تمایل فراوان برای خرید حدود 100 فروند سوپرجت 100 دارند. اکنون یک شرکت هواپیمایی ایرانی توافق محکمی را برای خرید 12 فروند تایید کرده تا متعاقبا این عدد به 30 و در نهایت به 100 فروند برسد.
На каждом мероприятии ставим этот вопрос как один из самых важных.
برخی مسئولین روس صراحتاً نارضایتی خود از عدم خرید سوخو سوپرجت 100 توسط ایران را بیان داشتند. چندی پیش روزنامه کامرسانت در شرح دلایل لغو سفر معاون نخست وزیر روسیه به ایران نوشت مسکو دلخور است که تهران حمایت‌های روسیه را نادیده گرفته. در پی این گزارش لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران به روزنامه شرق گفت انتظار داشتیم ایران به جای خرید از کشورهای تحریم کننده از کشورهایی که کمک کردند تحریم‌ها لغو شود خرید کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و حالا به جهان ورزش می‌ریم همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در ترکمنستان جریان دارد، ایوب موسوی وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران در مجموع دو حرکت نایب قهرمان آسیا شد. موسوی که در حرکت دو ضرب بر سکوی اول ایستاده بود، در مجموع دو حرکت با رکورد 372 کیلوگرم بر سکوی دوم ایستاد. وزنه‌بردار ازبکستان که 8 کیلو بیشتر بلند کرده بود، اول شد و چین تایپه سوم. موسوی در یک ضرب نیز دوم شده بود. تیم ملی هاکی سالونی ایران در مسابقات آسیایی که در قطر و با شرکت 8 کشور جریان داشت به مقام قهرمانی رسید. ایران در بازی فینال جمعه شب تیم قزاقستان را 10-1 شکست داد و قهرمان آسیا شد. هاکی بازان ایران پیش از این بر تیم‌های مالزی، عمان، قطر و ازبکستان نیز پیروز شده بودند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 29 یا ماقبل آخر خود را امروز با 8 مسابقه همزمان برگزار می‌کند. پرسپولیس که پیشاپیش قهرمانیش مسجل شده و در 3 روز گذشته بازیکنانش به خاطر مطالبات خود در اعتصاب بودند، قرار است در ورزشگاه آزادی با تیم ذوب‌آهن که در رده 4 جدول قرار دارد روبرو شود. برای ذوب‌آهن نتیجه این بازی جهت کسب احتمالی سهمیه آسیایی بسیار مهم است. همین وضعیت را تیم سپاهان رده 5 دارد در مسابقه با تراکتورسازی تبریز تیم دوم جدول. به گزارش شبکه 3 و به گفته امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی، مسابقه برای هر دو طرف از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازی برای هر دو تا تیم مهمه، هم برای ما مهمه که میخوایم جایگاهمون رو حفظ کنیم، هم برای سپاهان که مترصد این هستن که سهمیه آسیایی بگیرن.
استقلال هم وضعیتی مشابه دارد در مشهد مقابل پدیده رده 10. استقلال در صورت پیروزی شاید مقام نایب قهرمانی را هم برای خود ذخیره کند. تمام بازی‌های امروز ساعت 18 آغاز می‌شود. و فدراسیون فوتبال ایران ظرف 1 سال گذشته بیش از 500 میلیارد تومان جریمه شده است. خبرگزاری مهر در گزارشی تحقیقی می‌نویسد این میزان جریمه از سوی فیفا به خاطر رفتارهای نامناسب ایران در 4 بازی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی است. بازی‌های مورد نظر عبارتند از دیدار ایران و قطر و هجوم نیمکت ذخیره‌های ایران به زمین بازی در ورزشگاه آزادی، ایران و کره جنوبی و برگزاری مراسم عزاداری تاسوها در ورزشگاه آزادی و همچنین دیدار ایران و سوریه در مالزی و پرتاب اشیاء به زمین که فیفا ایران را به این خاطر جریمه کرده است. 4 مورد بازی ایران و چین است در تهران و پرتاب ترقه و نارنجک صوتی به زمین و ازدحام عجیب جمعیت به ورزشگاه به خاطر رایگان بودن بازی و همچنین عدم استفاده از علائم تجاری فیفا در این مسابقه. جمع 4 فقره جریمه اعمال شده از سوی فیفا بالغ بر 526 میلیون تومان است.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. و حالا با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاره که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و همکارم محمد زرقامی از گفتگو با شهریار قنبری خواهد گفت که یکی از پربازخورترین و پرشنونده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بوده و نظرها و پیام‌های شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com.
صدای فردا.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با شهریار قنبری یکی از پرشنونده ترین و پربازخورترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بوده که در این گفتگو شهریار قنبری از درگذشت همسرش و تأثیر اون در زندگی کاری و هنریش و از تأسیس بنیادی برای حمایت از خانواده‌های افراد مبتلا به سرطان میگه و در بخش پایانی این گفتگو از همکاری دوبارش با ابیو داریوش میگه دلیل اصلی اختلاف حرفه‌ایش با گوگوش. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
خب شهریار قنبری نگاه خیلی خاصی داره نسبت به ترانه، به خاطر جایگاهی هم که در ترانه داره. اصولا خب این نگاهش گاهی اوقات جوریه که من توی گفتگو باهاشم این رو ازش پرسیدم که گاهی اوقات این سریع حرف زدن موجب دلخوری شاید یه عده بشه و این تأثیرش چیه، که البته خب شهریار قنبری هم جوابش این بود که آرتیست‌های جدی جهان شوخی ندارن و جدی حرف میزنن نقل به مضمون. با این اوصاف وقتی که این گفتگو منتشر شد واکنش های بسیاری رو برانگیخت، از جمله خب در یک جایی من حتی اسم هم نبرده بودم از ترانه سرای جوونی که در داخل ایرانه و این روزها ترانه هاش اغلب توسط خواننده های صاحب نام ایرانی خوانده میشه، اما جواب شهریار قنبری به نامه‌ای که این ترانه سرا در گذشته نوشته بود باعث شد که این ترانه سرا یک بار دیگه در اینستاگرام خودش جواب بده، با توجه به اینکه خب شاید امکان نشر اون در وبسایت ما وجود نداشته. من فقط یه اشاره کوتاهی میکنم که شهریار قنبری گفته بود که شما در میان ترانه‌سراها پیغمبری رو انتخاب کردید که صاحب کارنامه به گفته ی آقای قنبری درخشانی نیست. این نظر شهریار قنبری بود که خب هست در داخل مصاحبه، اما این ترانه‌سرا یعنی افشین مقدم هم جوابی رو در این خصوص روی صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و گفت که اساساً جناب استاد قنبری ترانه رو دو گونه تعریف میکنند. یک، همه ی آنچه که دیگران مینویسند که بسیار بد است. دو، گونه ای از ترانه که فقط خود ایشان خوب بلدند و مینویسند که از نظرشان ارزش هنری بالایی دارد و بسیار خوب است. و بعد اشاره کردند به مصاحبه اخیری که شهریار قنبری با ما داشته. در بخش دیگه ای از گفتگو هم خب حرفهای شهریار قنبری اصولا همیشه بحث برانگیزه. به هر حال نوع نگاهی که داره به همکارانش و سعی میکنه حرفش رو خیلی صریح و بی‌پرده بزنه که گاهی اوقات این هم برای طرفداران اون هنرمندا چندان خوش نیست. از جمله صحبت‌هایی که شهریار قنبری در این مصاحبه درباره گوگوش می‌کنه، درباره اینکه آیا ادامه میده همکاریشو با گوگوش یا نه، همکاری که با داریوش داشته و اینکه این همکاری چگونه ادامه پیدا خواهد کرد و همچنین همکاری اخیرش با ابی رو بهش یک اشاره‌ای می‌کنه و باز هم می‌پردازه به نقطه نظرش و انتقادش نسبت به همکارانش که چرا با ترانه‌سراها یه جوان داخل ایران کار میکنن که به گفته شهریار قنبری ترانه‌های رایگان در اختیار خوانندگان صاحب نام میذارن و اونها هم این ترانه‌ها رو اجرا میکنن و مسئله کپی رایت رو هم بهش، حقوق مؤلف رو هم بهش میپردازه که میگه مشکل ما با همکاران قدیمیمون خواننده های صاحب نام در اصل مسئله حقوق مؤلفه. هرچند که خود شهریار میگه که من لذت میبرم از این که مثلا ترانه من رو کسی مثل ابی اجرا کنه که صاحب صدایی به گفته شهریار قنبری استثنائیه.
همطور که در ابتدای برنامه گفتم، این گفتگو با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان قرار گرفته. رضا یکی از مخاطبان ما در وبسایت نوشته آقای قنبری انتقاد سازنده‌ای میکنه، حرفش در جهت بهبودی ترانه سرایی است. و نسترن هم در قسمتی از پیامش نوشته مصاحبه خوبی بود ولی به نظرم باید نظر ترانه سراها و آهنگسازهای داخل ایران رو هم جویا شد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرها و گزارش‌های رادیو فردا مربوط به گزارش سالانه از وضعیت آزادی رسانه هاست که گزارشگران بدون مرز منتشر کرده. این نهاد که مقرش در پاریس، در گزارش سال 2017 خود از وضعیت آزادی رسانه ها در جهان جمهوری اسلامی ایران رو از 180 کشور در رده 165 قرار داده و اعلام کرده که آزادی رسانه ها در جهان اکنون از همیشه بیشتر مورد تهدید است. همکار ما رویا کریم مشت با رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان این نهاد گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و توجهتون رو به اون جلب میکنیم. یکی از خبرهای پربیننده این هفته سایت مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه بود. فریدون خاوند در این مورد مطلبی با عنوان زمین لرزه انتخاباتی در فرانسه نوشته که در سایت رادیو فردا منتشر شده. آقای خاوند در بخشی از این مطلب نوشته آنچه روز یک شنبه در پایتخت فرانسه گذشت تنها سرنوشت دوره اول انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رقم زد. از میان 11 نامزد این انتخابات هیچ یک نتوانست با کسب اکثریت مطلق آرا به کاخ الیزه راه یابد. به ناچار دوره دومی در کار است که 7 ماه می برگزار خواهد شد و همینطور که در خبرها نوشتیم دو نامزد این دوره امانوئل مکرون 39 ساله است در مقابل مارین لوپن 48 ساله. امانوئل مکرون رهبر جنبش به پیش که میانه روه و در مقابل مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی که راست افراطی فرانسه رو نمایندگی میکنه. همینطور که میدونید انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همینطور انتخابات شوراهاست و حدود 1 ماه به این انتخابات باقی مونده و کاندیداها کارزار انتخاباتیشون رو شروع کردند و مانند همیشه و هر جا ادعاها و قولها و وعده هایی میدند. رادیو فردا بخشی رو به عنوان زیر ذره بید آغاز کرده که این ادعاهای انتخاباتی رو با واقعیت هایی که هست مورد تحلیل و بررسی و مقایسه قرار میده. شما هم اگر نظری در این مورد دارید و پیشنهادی دارید میتونید به info@radiofarda.com بفرستید تا با اون رو مورد بررسی قرار بدید.
فرد، اگر موافق باشی در همین رابطه به تعدادی از پیام های تلفنی مخاطبان هم گوش کنیم.
آیا آزمودر و آزمودن خطاست و تا کی میخوایم یاد نگیریم؟ تا کی میخوایم این دومال چرکین رو نگه داریم؟ ما هر چهار سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن. یه بار پای صندوقای رأی نرید. این همه بدبختی و فلاکت رو نمیبینید.
من در انتخابات باید شرکت کنم چون کشور منه. هرچند قدرت تحکم و نظارت ما مردم به کمترین حد خود نزول کرده، ولی با رأی دادنم حداقل برای خودم ایجاد حق و توقع کردم و اجازه بازخواست از مسئولین را به خود دادم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com